تفسیر قرآن کریم صوت شماره 91 سوره توبه آیات 38 تا 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 38 سوره مبارکه توبه. در آیات گذشته خداوند متعال چند تا نکته رو با آیاتش به ما متذکر شد. یکی بحث تموم کردن مسئله مشرکان مکه با آیاتی تند و قهرآمیز از جنس براءت و بیزاری و اینها، یکی اینکه به مسلمان‌ها این نکته رو گوشزد کرد که بعد از اینکه از مشرکان مکه فراغت یافتید و دیگه خطری از ناحیه اونها شما رو تهدید نکرد، باید برید برای گذشتن از موانع بعدی. موانع بعدی چیه؟ دشمن اصلی یعنی یهود، که با کلی آیات برای تشویق به جهاد و ترغیب به جهاد و اینا مسلمان ها رو دعوت رو به جلو میکرد، و حالا از این آیه 38 به بعد که خداوند متعال میخواد ما رو آگاه کنه از دشمن بعدی که به مراتب اینا خطرناکترن حتی از دشمن اصلی که یهود باشه، و اون بحث منافقان مدینه است. چون دشمن اول که یهود مدینه باشه به شدت حساب کرده بود رو بحث نفوذ و نفاق. بعد از جنگ خیبر اینا دقیقاً به این نتیجه رسیدن که در تقابل مستقیم با مسلمان ها هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت. وقتی این ور حضرت رسول هست، یک کسی مثل حضرت امیر هست، در خیبر رو میکنه، دو سه تا از پهلوانهای درجه یک یهود رو تو جنگ خیبر زد، دم تیغ گذروند با قاطعیت، اینا دیدن نه، اصلا تو تقابل مستقیم هیچ جوری نمیتونن در مقابل اسلام در بیان، شکستشون قطعیه. برای همینم استراتژیشون رو عوض کردن، رفتن پشت پرده، فتنه ها و اهداف خودشون رو از اون پشت پرده پیگیری کردن، کارگردانی کردن و به شدت حساب کردن رو بحث نفوذ و نفاق. حالا آیات 38 به بعد سوره توبه ما بحث نفاق رو در پیش داریم. این که در بین اکثر فرق اهل سنت این جا افتاده که تمام صحابی حضرت رسول خوبن، نه خیر، ما کلی آیات داریم در رابطه با اصحاب منافق، کلی آیات داریم که دشمن اصلی چقدر رو اینا حساب کرد و چقدر با اینا موفقیت به دست آورد، چقدر تونست با استفاده از نفاق پروژه نفوذ رو دنبال کنه و حتی به نتایجی هم برسه، تا حدی که به قتل امام حسین علیه السلام انجامید، که ما میدونیم طبق فرهنگ شیعی و آموزه‌های اهل بیت پشت پرده قتل حضرت امیر علیه السلام، اون جنگ روانی و اون صلح تحمیلی بر علیه امام حسن علیه السلام و فاجعه عاشورا یهود بود. در واقع امویان و کوفیان در حادثه عاشورا عمله های اون دشمن اصلی بودند. امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا به کوفیا فرمود و حششتم علینا نارا اقتدحناها علی عدونا و عدوکم، فرمود آتشی بر ما افروختید شما کوفیان که آن را ما هر دو برای دشمنان مشترکمان افروخته بودیم. یعنی شما منو دعوت کردید، منم دعوت شما را اجابت کردم، یه اتحادی به ظاهر قرار بود شکل بگیره که ما بر علیه دشمن اصلی، دشمن جفتمون اقدامی داشته باشیم، که متاسفانه اون دشمن اصلی شما رو در مقابل من قرار داده. اینه که این سوره میخواد به ما بگه بعد از اینکه دشمن دوم مشرکان مکه رو زدید، بعد از اینکه فهمیدی دشمن اول کیه، یعنی یهود مدینه، باید بدونید که یهود مدینه روی بحث نفوذ و نفاق به شدت حساب کرده، که ما این آیات رو الان در پیش داریم و میخوایم بررسی کنیم. آیاتی در رابطه با غزوه تبوک. غزوه تبوک جنگی بود که بین مسلمان‌ها و رومیان می‌خواست در بگیره. یهودی‌ها اون دشمن اول، دشمن اصلی که دیدن پیامبر داره میره تمدنشو جهانی کنه، داره اصلا گام‌های بزرگ برمی‌داره، دیگه به شدت به منافقان مدینه امر کردن که نباید بذارید این کار پیش بره و در غزوه تبوک شما باید تا میتونید جلوگیری کنید از پیشروی اسلام. و این آیاتی رو که الان می‌خونیم می‌بینیم چقدر اینا تو این غزوه اذیت کردن پیامبر رو، حتی تا مرز ترور حضرت رسول هم پیش رفتن، که خداوند به اون حکمتی که داشت نذاش این ترور انجام بشه تا مأموریت آخر و قدیر انجام بشه. حالا این آیات رو در پیش داریم. آیه 38، خداوند متعال به اینایی که بنا دارن کارشکنی کنن، بنا دارن حرف پیامبر رو زمین بزنن، اینجوری امر به جهادش رو شروع میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا وقتی به شما گفته میشود در راه خدا حرکت کنید، یعنی برای جهاد، سنگین و زمینگیر میشوید. اثاقلتم سنگین میشید، ثقیل میشید، زمینگیر میشید. چون بناشون این بود که حرف پیامبر رو گوش ندن دیگه. ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا به جای آخرت، اون آخرت ابدی، به زندگی دنیا راضی شدی؟ مرضتون اینه، دنبال سلطه و ثروت و که پشت پرده با دشمن بستید، اینجوری دارید برای پیامبر خدا مانع تراشی میکنید و در راهش کارشکنی میکنید. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، پس بدانید بهره زندگی دنیا در قبال آخرت، در برابر آخرت، جز اندکی نیست. ما یه مقدار کم همینجا به شما دادیم که جنبه شما رو مشخص کنیم، معلوم بشه اون آخرت ابدی بی انتها با اون نعمتهای خالص و نابش مال کیه و کی شایسته اوناست. جنگ تبوک فاصله زیادی با مدینه داشت، حدود 600 کیلومتر فاصله بود. منافقان مدینه به بهانه‌های مختلف، البته مثل اینکه هوا گرمه و فصل برداشت محصوله و اینا، برای رفتن به این جنگ و یاری پیامبر هی داشتن کوتاهی می‌کردن، تو امرش کارشکنی می‌کردن. آیه 39: الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر نشتابید، اگر برای جهاد، برای یاری رسول خدا نشتابید، تو این مسیر دغدغه نداشته باشید، همت نداشته باشید، خداوند شما را به عذابی دردناک عذاب می‌کند. اصلا اینقدر اینا خبیث بودن که اصلا خداوند داره باشه اینجوری صحبت می‌کنه. و یستبدل قوما غیرکم، و گروه دیگری را جایگزین شما می‌کند. خداوند تو این عالم سنت تعویض داره، اگه یه عده یاری نکنن ولیش رو، اینا رو می‌بره امتحان مردود، خودشون ضرر می‌کنن، یه عده دیگر رو میاره. ولا تزر روح و شیئا، و شما ضرری به اون نمی‌رسانید، به خداوند نمی‌رسونید، به رسول خدا نمی‌رسونید. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی تواناست. خیلی با عتاب. آیه 40: حالا اگه شما یاری نکنید، یادتون باشه پیامبر تک و تنها بود، از مکه، اون مشرکان مکه، اقوام خبیثش، پلیدش، متکبر و متعصبش، اون رو اخراج کردن، مجبور شد پیامبر از شهر و دیار خودش بزنه بیرون. ما اونو یاری کردیم، اگه شما یاری نکنید فکر میکنید الان پیامبر تنها میمونه؟ نه، ما یاریش میکنیم. شما بی لیاقت ها رفتید پشت پرده با دشمن بسید و اینجوری دارید برنامه های او رو پیاده میکنید. آیه 40: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. اگر پیامبر را یاری نکنید، همانا خداوند آن زمان که کافران او را بیرون کردند از مکه با اون توطئه هایی که چیدن، نقشه به قتلش کشیدن، مجبور شد پیامبر از مکه خارج بشه، یاری کرد، در حالی که اون نفر دوم از آن دو تن بود، یعنی با خلیفه اول که ما طبق شواهد تاریخی داریم در راه به حضرت رسول ملحق شد، یعنی قرار نبود او بیاد، یه جورایی یهو در مقابل پیامبر قرار گرفت و پیامبر مجبور شد او رو با خودش همراه کنه، برای اینکه این موقع مشرکان نگیرن اینو، مثلا مورد شکنجه قرار بدن، از زیر زبونش حرف بکشن، مجبور شد اینو با خودش همراه کنه که کارو خراب نکنه. در حالی که اون نفر دوم از دو تن بود، از هما فلغار، زمانی که آن دو در غار بودن، در غار سور، که نسبت به مکه حالت جنوبی تر داشت. جالب، پیامبر برای رفتن به مدینه باید میرفت به سمت شمال، اما غار سور نسبت به مکه حالت جنوبی داره، رفت جنوب، که البته حکمت هایی داره. از یقول لصاحبه، هنگامی که به همراهش میگفت لا تحزن ان الله معنا، وقتی تو غار بودن اون به شدت ترسیده بود، اصلا میخواست لو بده، یهو یه حرکتی انجام بده ناشیانه، که حضرت رسول بهش فرمود نترس، ان الله معنا، خداوند با ماست. فانزل الله سکینته علیه، پس خداوند آرامش خیش را بر او نازل کرد. او یعنی اینجا کی؟ یعنی پیامبر. ضمیرها فقط مفرد داره میاد، داره در مورد پیامبر صحبت میکنه، در مورد اون مصاحب کاری نداره. پس خداوند آرامش خیش را بر او نازل کرد و ایده او به جنود لم تروها، و او را با سپاهیانی که آنها ندیدند یاری کرد. سپاهیان که نبودن، مثلا کی؟ مثلا اون عنکبوتی که اومد اونجا تار تنید، اینا همه لشکریان خدان دیگه. اون پرنده‌ای که اومد دم غار روی تخماش نشست، و وقتی مشرکان مکه اومدن دم غار، دیدن تار عنکبوت هست، پرنده اینجا نشسته، کسی نمیتونه تو این غار رفته باشه. اینا امدادهای غیبی بود که خداوند متعال با جنودش، لله جنود السماوات والارض، همه عالم لشکریان خداست، حضرت رسول رو یاری کرد. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا، و طرح کافران را که قصد کشتن پیامبر را داشتن پستر قرار داد، خونسا کرد، و کلمه خدا رو، بنده خودش رو، یا طرح خدا رو بالا برد، که هی العلیا، که او برتر است، و الله عزیز حکیم، و خداوند توانا و حکیم است. خب البته خیلی از برادران اهل سنت ما میخوان با این آیه برای خلیفه اول فضیلت هایی رو مطرح کنن که فضیلتی نیست. اول اینکه در راه ملحق شد و داشت کار رو خراب میکرد، پیامبر او رو با خودش همراه کرد با اجبار. دوم اینکه او در غار ترسید و داشت کارو خراب میکرد، و همه اینا نشون میده که فضیلتی نیست، یه شرایطی پیش اومده بود که اونم در این حالت قرار گرفته بود. و یکی از حکمت هایی که پیامبر رفت به سمت غار سور که در پایین بود، یکیش این بود که شاید مشرکان مکه رو ردشون رو گم کنه، مشرکان دنبالش نیفتن تا مدینه، چون شاید تو مسیر مدینه مثلا فضایی نبود برای مخفی شدن و اینا، حالا شاید. و یکی دیگه از دلایلش هم اینه که اولین باری که وارد مدینه میشه با فردی که همراهشه وارد نشه، در حالی که پیامبر وقتی وارد مدینه شد او رو با خودش همراه نداشت، او رو فرستاد به مکه، خودش تنها رفت به سمت مدینه، که در هیچ منبع تاریخی نداریم که پیامبر با او، یعنی با خلیفه اول، با ابوبکر رفته باشه وارد مدینه شده باشه. حالا خلاصه مطلب، خداوند متعال میخواد بفرماید اگر شما او رو یاری نکنید، ما اون رو اینجوری یاری میکنیم. تک و تنها بود، تازه با این همه مشکلات و با این همه زحمت هایی که براش ایجاد کرده بودن، ما او رو یاری کردیم. آیه 41: انفرو خفافا قافن و سقالن. کوچ کنید، پاشید حرکت کنید به سمت دشمن برای جهاد، سبکبار یا سنگین بار، یعنی هر حالتی هستید بهانه‌ای نباید داشته باشید، پاشید حرکت کنید. و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، و در راه خدا با اموال و جانهای خود جهاد کنید، هم با جانتون هم با مالتون. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر میدانستید، این برای شما سود داره، به نفعتونه. دیدید امروز یه نفر به یه نفر میگه آقا این کاری که من میگم بکن، به نفعته، چون این فردی که داره توصیه میکنه یه آینده ای میبینه، یه چیزی میبینه که این فرد مورد نظر اون رو توجه نداره. خفافن، سبکبار، ثقالن، سنگین بار، یعنی تو هر حالتی که هستید، حالا تو روایت اومده مثلا پیر یا جوان، مجرد یا متأهل، که مثلا مجرد مسئولیت خانواده رو دوشش نیست، سبکبارتره، متأهل مسئولیت خانواده رو دوشش سنگین‌تره، فقیر یا غنی، پیاده یا سواره، کم عائله یا عائله‌مند، بی گرفتاری یا گرفتار، درگیر تجارت و زراعت و اینا یا نه فارغ از اینها، تو هر حالتی که هستید پاشید را بیفتید. دیگه از این صراحت بیشتر آیه 42. حالا خداوند متعال میخواد پرده از ماهیت این منافقان برداره. لو کان عرزن قریبا و سفرن قاصدن لتبعوک، اینا مرضشون چیز دیگری است، اینا دنیا طلبن، اگر غنیمتی نزدیک و سفری کوتاه بود برای جهاد قطعا در پی تو می آمدن، اگه می دیدن هزینش کمه می اومدن. ولکن بعدت علیهم الشقه، ولی آن راه بر آنان دور و دشوار آمد. و سیحلفون بالله لبستتعنا لخرجنا معکم، و به خداوند سوگند خواهند خورد که اگر می توانستیم با شما بیرون می شدیم، یعنی برای جنگ. یهلکون انفسهم، اونا با این کاراشون خودشون رو دارن هلاک می کنن، دارن اشتباه بزرگی می کنن، به خودشون دارن ضربه می زنن. والله یعلم انهم لکاذبون، و خداوند می داند که آنان دروغگویانند. آیه 43. عفا الله عنک، ای پیامبر خداوند از تو درگذشت. اینجا عتاب به ظاهر به پیامبره، ولی در واقع خداوند داره عتابش رو به منافقان میکنه، طوری که اونا رو هم تحویل نگیره. لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، چرا پیش از آن که راستگویان را معلوم نداری بر تو روشن نشود و دروغگویان را معلوم نکردی، یعنی بشناسی، به آنان اجازه دادی که نیان تو رو یاری نکنن. در واقع اینجا ظاهر عتاب، عتابی است که خداوند به پیامبرش داره میکنه، مثل یه پدری که وقتی بچهش اذیت میکنه، کار زشتی میکنه، هم میخواد بچهش رو تحویل نگیره، یه جور قهر باشه باش، هم قهرآمیز باش صحبت کنه، به در میگه دیوار بشنوه، مثلا رو میکنه به مادر میگه خدا ازت بگذره، مثلا خدا خیرت بده، یه همچین چیزی به زبان ما امروزی. چرا به این اجازه دادی؟ این نمیفهمه، این بچه است، تو چرا بهش اجازه دادی؟ در واقع اون پدر نمیخواد مادر رو توبیخ کنه، داره توبیخش رو غیر مستقیم برای اون بچه به کار میبره، با توجه به اینکه باش قهرم هست. اینجا این آیه همینه، خداوند متعال هم نمیخواد مستقیم با منافقان صحبت کنه، چون اصلا اینا رو حساب نمیکنه، اینا اینقدر خبیث و پلیدن، رفتن پشت پرده دست دوستی با دشمن دادن، از یاری پیامبر خدا که وحی بهش نازل میشه دارن کوتاهی میکنن، اصلا اینا رو نمیخواد آدم حساب کنه، میاد به پیامبر میگه خدا خیرت بده، مثلا خداوند از تو درگذشت، چرا به اینا اجازه دادی قبل از اینکه دستشون رو بشه. اینم یکی از روش های قرآنی است، خیلی جالب. آیه 44. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، آنان که به خدا و روز قیامت ایمان دارن هرگز برای جهاد کردن با مال و جانشان از تو مرخصی نمی طلبند، از تو اجازه نمیگیرن برن. اگه واقعا ایمان داشتن نمی اومدن از تو اجازه بگیرن برن، مثل اینکه اون پدر به مادر میگه اگه بچه عاقل باشه فهمیده باشه اصلا همچی کاری نمیکنه. اینجوری داره خداوند به منافقان میگه شما اصلا ایمان ندارید به خداوند و روز قیامت. و الله علیم بالمتقین، و خداوند به حال تقوا پیشگان آگاه است، خداوند میدونه همه اینا رو. حالا کیا اجازه میگیرن، اجازه مرخصی میگیرن که نیان تو رو همراهی نکنن؟ آیه 45. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، تنها کسانی از تو اجازه میگیرن، از تو طلب مرخصی میکنن که به جبهه نرن، تو رو یاری نکنن، که به خدا و روز قیامت ایمان ندارن. و ارتابت قلوبهم، و دلهایشان مردد گشته، فهم فی ریبهم یترددون، پس آنان در شک و تردیدشان سرگردانن. اینقدر مریضن که اینجوری دارن کوتاهی میکنن در یاری رسول خدا، و اونجوری دارن دست و پا میزنن برای برآورده کردن هدف اون دشمن پشت پرده. اینا در واقع ایمان ندارن. آیه 46. حالا خداوند میفهمد اگر اینا حالا میخواستن تو مسیر بیانم ما خوشمون نمیومد، برای اینکه اینا دل نمیدن به جهاد، دل نمیدن به یاری رسول خدا، دلشون با دشمنه. و لو اراد الخروج لعدوا له عدتن، اگر تصمیم جدی بر رفتن جبهه داشتن، اگه واقعا دلشون با این کار بود، این منافقان ساز و برگ جهاد را آماده میکردن، نشون میدادن که نسبت به این مسئله اهتمام دارن. ولکن کره الله بعاصهم فثبتهم، ولی خداوند متعال انگیزه اونا رو، اون بسیج اونها رو به خاطر کوردلیشون، به خاطر نالایقیشون البته، خوش نداشت و آنان را باز داشت. ما خودمون اصلا خوشمون نمیاد اینا بیان، بس که اینا مریضن، اینا بیان اونجا هم یه زحمت دیگه و یه آسیب دیگه میزنن. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و به آنان گفته شد همنشین خانه نشینان باشید، یعنی بدبختای خاک بر سر، برید کنار کودکان و زنان و سالمندان، شما در اون حدید. حالا اونایی که نشستن قاعدینن تو خونه نشستن، عذری دارن، مثلا سالمند زن جهاد بهش تکلیف نیست، کودک نمیتونه یاری کنه، شما که سر و مر و گنده گردناتونم کلفته یاری نمیکنید، برید کنار اونا بشینید، یه جور تحقیر ایناست. آیه 47، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر همراه شما به جنگ بیرون آمده بودن جز فساد، خبال یعنی فسادی که در عقل و فکر ایجاد میشه، جز فسادی که تو فکر شما، تو عقل شما، تو ذهن شما ایجاد میکردن، بر شما نمی افزودن. اگه می اومدن اینا یه آسیبی دیگه میزدن، این بیماریشون رو یه جوری دیگه بروز میدادن. و لا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، و به سرعت در میان شما رخنه میکردن تا فتنه پدید آورن. نیومدن اینا یه جورایی به نفع شماست. و فیکم سماعون لهم، و در میان شما کسانی به سخنان آنان گوش دل میسپارن. در میان شما هم بالاخره یه سری مسلمون ساده دل به اون درجه از پختگی نرسیدن که بازی اینا رو نخورن. و الله علیم بالظالمین، و خداوند به حال ستمگران آگاه است. همینجوری خداوند داره پرده از ماهیت اینا بر میداره که اینا اول که نمیان به خاطر بی ایمانیشون، هی دارن از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنن، بعدم اگه بیان اینجوریه اصلا ذهن شما رو خراب میکنن، فکر شما رو به هم میریزن، روحیه شما رو تضعیف میکنن، در بین شما رخنه میکنن برای فتنه، ذهن یه عده‌ای رو مشوش میکنن. آیه 48، لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور، اینا پیش از این نیز دنبال فتنه گری بودن، اینا فتنه هاشون تکراریه، مسبوق به سابقه است، و کارها را برای تو واژگون جلوه میدادن، قبلا هم از این کارا زیاد کردن. حتی جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهون، تا آن که حق آمد و امر خدا آشکار شد در حالی که آنان ناراحت بودند. آیه 49، و منهم من یقول زن لی ولا تفتنی، و برخی از اونها بهانه شون این بود برای اینکه پیامبر خدا رو یاری نکنن، تو مسیر هدف بزرگی که پیامبر داره کارشکنی کنن، میگویند به من اجازه بده که به جبهه یعنی نیام و مرا به فتنه مینداز، ما رو به گناه مینداز. میگن یکی از بزرگان قبیله بنی سلمه که از منافقان بود، از رسول خدا اجازه گرفت که به جنگ تبوک نیاد. بهانه‌اش چی بود؟ این بود که چشش به زنان رومی میفته، اونا هم زیبا هستن، مثلا فریفته میشه به گناه میفته. این بهانه‌اش بود که حضرت اجازه داد، ولی این آیه نازل شد که این بهانه ایناست، اینا قصدشون کوتاهی در کاره، که تو تفاسیر اومده پیامبر که متوجه شد یه همچین آدم مریض و بی لیاقت و بی صلاحیت این، اون از ریاست قبیله برکنار کرد و یه فرد دیگری رو که سجایای اخلاقی خوبی داشت رو به جای اون نصب کرد. بعد خداوند میفرماید الا فلفتنه سقطوا، آگاه باشید که اینان در فتنه سقوط کردند، یعنی اینا که دارن میگن ما رو تو فتنه ننداز، یه کاری که ما گناه نکنیم، تو مسیر گناه نیفتیم، اینا تو اون فتنه و گناه افتادن، گناه نافرمانی خدا و پیامبرش، گناه کارشکنی در مسیر اون هدف بزرگ پیامبر، کارشکنی تو این مسیر مهم، مانع تراشی برای تحقق هدف بزرگ او، اینا همه فتنه است. فکر میکنید اونی که تو ذهن شماست فقط فتنه و گناهه؟ و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، و همانا جهنم بر کافران احاطه دارد، یعنی شما الان تو جهنم هستید با این طرز فکرتون، چون دنیا نسبت به جهنم نسبت محاط و محیطه، یعنی ما الان داخل برزخ و داخل قیامت و داخل بهشت و جهنم هستیم، منتها چون حجاب‌های دنیایی در مقابل چشم ماست ما نمی‌بینیم. تشبیهاً یه مثال خیلی خوب، مثل جنینی که در رحم مادره و متوجه نیست که تو دنیا هم هست، جنینی که در رحم مادره تو دنیا هم هست دیگه، دقیقاً تو این دنیا داره زندگی می‌کنه، منتها چون یه پرده، یه قشای ضخیمی به نام مثلا شکم مادر جلوشه، نمی‌تونه دنیا رو ببینه، در حالی که در دنیا هست، در حالی که دنیا اون رو احاطه کرده، محیط بر اوست. عالم برزخ و عالم قیامت هم همین جوریه، عالم برزخ دنیا رو احاطه کرده، عالم قیامت عالم برزخ و عالم دنیا رو احاطه کرده، مثلا یه تخم مرغی که اون سفیده تخم مرغ زرده رو احاطه کرده، منتها ما چون حجاب‌های مادی جلو چشممونه نمیتونیم برزخ رو ببینیم، نمیتونیم قیامت رو ببینیم. انسان وقتی میمیره این حجاب‌ها برداشته میشه، میبینه برزخ رو، میبینه قیامت رو، میبینه. اینجا خداوند میفرماد ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، همانا جهنم بر کافران احاطه دارد، یعنی الان شما وسط جهنمی، منتها این حجاب‌های مادی و دنیایی نمیذاره بفهمی و درک کنی و بچشی. بذار این حجاب‌ها رو ما بعد از مدتی که فرصتتون تموم شد ازتون برداریم، بعد میفهمی که چه خبره. آیه 50، ان تصب که حسنتون تسؤهم، اگر به تو نیکی رسد یعنی پیروز شی، اونا رو ناراحت میکنه، منافقان رو. و ان تصب که مصیبتون یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، ولی اگر به تو مصیبتی، شکستی برسد، بالاخره دنیاست دیگه، یه روز فرازه، یه روز نشیبه، این فراز و نشیبا همیشه هست. حالا اگر بنا به تقدیر ازلی، یا حالا هر اتفاقی، هر کوتاهی از ناحیه پیروانت، مثل جنگ احد، مصیبتی شکستی به تو برسد، میگویند ما چاره خیش را از قبل اندیشیده ایم، خودشون رو هم همچین دست بالا میگیرن که پیامبر رو یاری نکردن. ما این روزا رو پیش بینی میکردیم، برای خودشون یه فضیلتی مثلا ما میفهمیم، ما حواسمون بود، ما اینا رو در نظر داشتیم و اینا، خودشون رو خیلی اهل تحلیل های سیاسی آینده نگرانه مثلا معرفی میکنن و یتولوا و برمیگردن و هم فرحون، در حالی که خوشحالن اینقدر مریضن. پیروزی به تو برسه اینا بدبختا ناراحت میشن، اگه یک شکستی برسه اینا بول میگیرن و برای خودشون، برای اینکه خودشون رو مثلا خوب نشون بدن، از اون استفاده ابزاری کردن و تبلیغ خودشونو کردن، این من شیطانی خودشون رو تبلیغ کردن، فرصت طلب بودن، از این ناگواری ها به نفع مقاصد خودشون سوء استفاده میکردن، مثلا خودشون رو آدم های تیزهوش و آینده نگری نشون میدادن. و آیه 51 در پاسخشون بگو قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو هرگز جز آنچه خداوند بر ما مقرر کرده به ما نخواهد رسید. یعنی اگه چیزی هم به ما برسه دیگه اون تقدیرمونه، دنیاست دیگه، دنیا محل آزمایشه، این پیروزی ها و شکست ها، این زدن و خوردن ها همش برای آزمایش ما هست. حالا خداوند یه جای در تقدیر ما قرار داده، حالا ما یه ضربه ای هم بخوریم، این دیگه به تقدیر الهی است، اینو خود خداوند مقرر داشته. خیلی خودتون رو دست بالا نگیرید. هو مولانا، که او مولای ماست، مولای ماست، هر چی اون برای ما بخواد همونه، ما راضیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان باید تنها بر خداوند توکل کنن. از امام رضا علیه السلام پرسیدن حد توکل چیه، یعنی حد نصابش، کفش چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمود این که از احدی غیر از خدا نترسی. ما بر خدا توکل میکنیم یعنی ما از هیچی نمیترسیم، از این فرازها، نشیبها، از این ضربه ها، آسیب ها، مصیبت ها، اینا نمیترسیم، اتکالمون به خود خداوند، میریم جلو، وظیفمون انجام میدیم. هو مولانا، او مولای ماست، ما بنده اوییم و تو مسیر بندگی حرکت میکنیم و شما هم بنده شیطانی، تو مسیرتون برید ببینیم آخرش چی میشه. حالا این آیات ادامه داره، آیات منافقان مدینه که اینجوری تو غزوه تبوک به نفع دشمن اصلی یعنی یهود کارشکنی میکردن برای تحقق هدف بزرگ پیامبر که همون جهانی کردن تمدن اسلام با محوریت معصوم، اینجوری تو مسیرش مانع تراشی میکردن. این آیات ادامه داره، حالا میخونیم که اینا دستمون بیاد که ما بدونیم خلاصه تو مسیر این هدف بزرگ که انشالله امام زمانمون رو باید یاری بدیم که او باید بیاد نهایت این هدف رو تحقق بده، ما با چه موانع و مشکلاتی طرفیم که انشالله یه بیست کامل در درس دشمن شناسی بگیریم که لیاقت یاری امام زمانمون رو انشالله داشته باشیم. نفاق بیماری جامعه اسلامی است. نفاق رو شما تو جامعه کفر و شرک نمیبینید، تو جامعه که اسلام قراره باشه نفاق هم حتما خواهد بود. انشالله خداوند به ما کمک کنه به نور این آیات و با عبرتگیری از این عناصر عبرت آموز تاریخ به درجه از عقلانیت و بصیرت و معرفت و همت برسیم که جزو منافقان نباشیم و بلکه منافقان رو بشناسیم، اینا رو پس بزنیم، تا انشالله بتونیم راه رو برای ظهور امام زمانمون و تحقق امر فرج و تحقق هدفش انشالله هموار کنیم. انشالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.